قال الله تعالی فی کتابه یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله و قال فی آیت اخرى ذلک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور منجی عالم بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و نثار ارواح همه گذشتگان شیعه و برای تحقق آرمانهای بالای اسلام صلواتی چلی عنایت کنید. موضوع اصلی بحث ما روابط انسان با چیزهایی بود که در زندگی او نقش اساسی و حیاتی دارد. رابطه انسان و عمل هیچگاه نه در دنیا و نه در آخرت قطع نمی شود و برای اینکه عمل انسان بتواند از یک شرایط و موقعیت عالی برخوردار بشود می باید اولا رابطه خودش رو با خدا انسان از راه فقر و نیازمندی نسبت به بی‌نیاز می کنه. بعد از آن باید رابطه خودش رو با انسانها قوی کند که اگر یک فرد در جامعه زندگی می کند روابط اجتماعی می تواند آثار شگفت‌انگیزی رو در زندگی انسان به وجود بیاره و اگر این رابطه ها نامشروع شد خطراتی غیر قابل جبران به وجود می آورد. برای اینکه بتونه انسان رابطه مردمی خودش را تنظیم کند لازمه که رابطه با رهبران پیدا کند و رهبران یا رهبران الهی هستند یا رهبران فسق و فساد و فجور هستند. تبعیت انسان اگر بر مبنای تبعیت از امام عادل و رهبر الهی باشد به خوبی میتواند هم در مسائل مادی انسان اثر بگذاره و هم در مسائل معنوی انسان. و لذا میگویند رابطه انسان با رهبران باید معیارهای دقیقی رو دنبال کنند تا آثار خودش رو بتونه نشون بده. در بحث روابط با رهبران مسئله اساسی اینه که 17 تا رابطه رو قرآن بیان می کند و می فرماید هر کدام از این 17 مورد دقیقاً اگر از رهبران الهی پیروی و تبعیت شد میتواند فرد تابع را به سعادت و فوز واقعی برساند. این هفده رابطه رو ما اگر خدا توفیق بده امشب به طور فهرستوار هم که شده باید اشاره هایی داشته باشیم و بعد بر هر کدام از اینها نکته های خیلی عمیق دقیق و حساس هست. در یک جمله کوتاه باید بگم که اون چه ما در بحث امشب با یاری خدا بیان می کنیم مواردی که رهبران الهی در زندگی خودشون با تمام وجود به اون معتقدن و برای اجرای آن در جامعه آمدن. رهبران الهی که میگیم در رأس میخواییم پیامبران و مخصوصا پیامبر عظیم و شأن اسلام رو قرار بدیم و بعد امامان معصوم شیعه، 12 شخصیت بی‌نظیری که خداوند به عنوان تابع پیامبر در تمام شؤونات زندگی به مردم معرفی فرموده و اونها هم به معنای واقعی از پیغمبر تبعیت کرده اند، چون اون چه پیغمبر میگوید غیر وحی نیست و اون چه پیغمبر عمل می کند دقیقاً تبعیت از خداست. روی این جهت گفتار پیغمبر، عمل پیغمبر و تکریر پیغمبر برای ما حجت. امامان هم به همین معنا و مفهوم برای ما حجتهای الهی هست. ممکنه اگر بخواهیم حق هر کدام از مطالب رو ادا کنیم واقعا سزاوار باشه که حداقل یک شب کامل ما درباره هر کدام از اینها صحبت داشته باشیم و من با یاری خدای متعال سعی میکنم در محافظی که توفیق انجام وظیفه دارم به طور مبسوط هم این موارد رو صحبت کنم. مورد اولی که در قرآن آمده می فرماید وحدت و یک پارچگی در جامعه است. رهبران الهی آمدن برای اینکه جامعه را از حالت تفرقه و پراکندگی فکری و حتی دینی خارج کنند و از مردم یک امت واحده بسازند، یک امتی که همه آنها تحت لوای یک تفکر اداره بشن، اونم تفکر توحیدی یک تاپرستی. لازمه یک چنین امر مهمی این از که انسان اعتصام و چنگ زنی داشته باشه به حبل الهی و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که در سوره مبارکه آل عمران آیه 103 آمده است و با این آیه خدا میخواد بفرماید که اگر مردم تابع رهبران دینی شدن مطمئن باشند که تفرقه از بین میرود و به جای اون تفرق و پراکندگی یک امت واحده متحد به وجود میاد. چیزی که دشمنان ما امروز با یک حالت دیگری فراوات جنایت بفرمایید همیشه همیشون مهمان نوازی میکنید من اگر جای شما بودم و مهمانهای عزیز فراوانی برام میرسیدن حد اقل کاری که میکردم برای خیر مردم بویه به اونها یکی از اون صلواتهای مخصوص باب عجل فرجهانهای دقیق و بلندش رو میفرستادم می فرماید و اعتصموا به حق الله جمیعا ولا تفرقوا. کلمه جمیعا رو عنایت کنید که همه مردم باید برای رهایی از تفرقه با یکدیگر متحد بشوند. به این فکری است که از جانب خدا به پیغمبر و از پیغمبر به تمام مردم دنیا ارائه شد و در نهایت انشاءالله در زمان حکومت منجی عالم حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه واقعیت و حقیقت پیدا خواهد کرد، محقق میشه. این اولین راه برای رسیدن به حیات واقعی و نظام. میگن اگر تابع رهبران دینی هستید باید در صدد این باشید که یک پارچگی فکری و اعتقادی در دنیا به وجود بیاد. دوم، تعظیم شعائر الهی. مسئله تعظیم به معنای بزرگ داشت و شعائر یعنی چیزهایی که بیانگر درک و آگاهی و فهم جامعه به حساب میاد، چیزهایی که در هر جامعه وجود دارد و مردم به وسیله آن میتونن میزان درک خودشون از عقاید و فرهنگی که دارن را نشون بدن. جالا در قرآن مجید 4 دونه آیه در این زمینه ما داریم که من آدرسه های این آیات رو تقدیمتون می کنم برای اینکه اگر دوست داشتید بتونید مراجعه کنید و باور بکنید که خداوند متعال در ارتباط با مواردی که به عنوان شعائر دینی و الهی مطرح صحبت کرده در قرآن، سوره بقره آیه 158، سوره مائده آیه 2، سوره حج آیه 32 و آیه 36. در این 4 دونه آیه خداوند حدود دقیق شعائر الله را معین کرده و می فرماید بر جامعه پیرو خدا و پیغمبر و امام لازم است که در اون جامعه شعائر الهی بزرگ داشته شود، تعظیم بشه. و اگه بناست برای حفظ این شعائر هر گونه سرمایه گذاری هم بشود، لازمه یه که نتیجه ای به دست بیاد و انها من تقوى القلوب یکی از نتیجه هاشه که قلب های انسان ها در جامعه که فرهنگ بسیار بالایی دارند و درک کرده اند اعتقادات خودشون را به دست میاد، قلبی که درش هیچ گونه آلودگی دیگه وجود ندارد. در سوره مبارکه بقره این مسئله مطرح هست و در سوره حج مخصوصا این عبارت رو ما داریم: ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. یک نقطه اینجا ضرورت داره که ما بدانیم و این که در مقابل شعائر الله ممکنه شعارهایی هم باشد که الهی نیستند، شعائری که بیانگر دین نیستند. به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم که اون شعائر غیر دینی تو جامعه رد پای ازشون پیدا بشه و با تمام قدرت باید مانع اونها بشویم. کما این که حضرت ابراهیم سلام الله علیه و علی نبینا و آله دستور داده میشه ان تحرا بیتی للطائفین و القائمین و رکع سجود، یعنی دشمن میخواد بت پرستی را شعار کند، شما باید توحید را شعار کنید. ولذا شنیدید و میدانید در جنگ ها شعار داده میشد. قرآن هم خودش مبدع شعارهای خیلی زیبا و عالیه. قرآن میفرماید مثلا قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر آتش افروزان، النار ذات الوقود، اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. این عبارت مرگ بر آتش افروزان خیلی نکته مهمیه. یا قتل ما اکثره، خشته باد و مرده باد اون کسی که کفر در وجود او به وجود آمده و هست. یا می فرماید که برید و به مردم بگید و به آنها بیاموزید که مرگ را برای دشمن این گونه طلب کنید: قل موتو به غیظه کن، به دشمنان بگید به همین خشم و نفرتی که به ما دارید بمیرید. درخواست مرگ، این که شما میبینید ما میگیم مرگ بر مثلا فرض کنید اسرائیل یا آمریکا، این واقعیت اعتقادی ماست. قرآن میگه هر انسانی که فاسده، هر جامعه‌ای که آلوده است، میتونید بگید مرگ بر او باد، هیچ مشکلی نداره. سوم، بسیار حائز اهمیت این مطلب سوم ما، رجوع به دستور الهی در تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و اعتقادی. هر جا هر مسئله‌ای به وجود آمد، جامعه دینی باید شعائرش این باشه و تبعیتش را از امامان و پیشوایان دینی به این معنا بگیره که اگر اختلافی در جایی پیدا کرد و مسئله‌ای براش به وجود آمد که نمیتونه خودش حلش کند، باید ببینه دین چه میگوید. در سوره مبارکه نساء آیه 59 میفرماید و این تنازعتم فی شیء تردوه الی الله و رسول. اگر در امری بین مردم اختلاف به وجود آمد، باید اختلافشون رو از طریق خدا و پیغمبر حل کنند. دین چه میگوید؟ همون ملاک ماست. من چه میگویم؟ نه، دین از من چی میخواد؟ نزاع اگر در سر مسائل مادی هم باشد، اسلام براش قانون داره، چه رسد در اونجایی که نزاعها جنبه های معنوی درشون به وجود میاد. برای این که بتونید به نتیجه برسید، ردوه الالله و رسول. چهارم، خیلی مهمه، تنها نگذاشتن رهبران در مسائل سیاسی و اجتماعی. پیشوایان دینی و الهی تو مسائل ممکنه درگیر ما دشمن بشوند. اگر ما بخواهیم تبعیت از خدا و پیغمبر و امامان معصوم داشته باشیم، لازمه تبعیت ما اینه که حمایت ما از رهبران الهی رو پشت سر هم و مداوم داشته باشیم. اگر ما دست از حمایتمون برداشتیم، رهبران الهی تنها بمانند، جامعه مسیرش به انحراف کشیده میشه. در مسئله خلافت بعد از پیغمبر این مسئله کاملا خودش رو نشون داد. مردم علی بن ابی طالب رو تنها گذاشتن، نتیجه‌ش رو دیدن. امام مجتبی رو تنها گذاشتن، نتایجش رو دیدن. امام حسین رو تنها گذاشتن، نتایجش رو دیدن. امروز هم اگر امام زمان را تنها بگذارن شیعیان و حمایت واقعی از امام زمان نکنن، همون بلایی سرشون میاد که در جامعه های قبلی به وجود آمد. حمایت از امام زمان فقط به گفتن ابن الحسن از جلال ظهوره نیست. حمایت فکری میخواد، حمایت اعتقادی و ایدئولوژیکی میخواد، حمایت سیاسی میخواد، حمایت فرهنگی میخواد، گسترش فرهنگ مهدویت در جامعه میخواد. هر کاری که بتونه به نوعی حمایت از امام زمان به حساب بیاد ما باید انجام بدیم. میتونید در این زمینه مراجعه کنید به کتاب مکیال و مکارم نوشته مرحوم آیت الله موسوی فقیه احمد آبادی. در اونجا 110 مورد رو به ما ارائه میده که شما با اینها میتونید از امام زمانتون حمایت داشته باشید. امام زمان رو تنها نباید گذاشت. در سوره نور آیه 62، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. مردم با ایمان کسانی هستند که ایمان به خدا دارند، ایمان به پیغمبر خدا دارند و اگر در یک مسئله همشون با هم اجتماع کردن عمل نمی کنن مگر آنکه اذن خداوند را داشته باشند. یعنی اگر در فرض ما هم بر روی مسئله به توافق رسیدیم، باید ببینیم نظر خدا هم موافقه یا مخالف. نظر خدا اگه مخالف بود، تمام مردم هم که موافق باشن فایده ای ندارن. پنجم، قطع ارتباط با بیگانگان. اگر ما مطیع و تابعیم که دیشب فرض دین اطاعت و تبعیت را هم بیان کردم، باید در تمام زندگیمون به هیچ عنوان اجازه ارتباط با دشمنان خدا در وجود ما راه پیدا نکنند. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء من دون الله. در قرآن مجید باز این مسئله رو تأکید میکنه. سوره نساء آیه 144 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا از کافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمنین رو رها نکنید، با کافران دوست بشید و ارتباط برقرار کنید. در سوره مائده آیه 51 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. دشمنان خدا کیان؟ یهودیان، مسیحیان، کافرانن، منافقینن، با اینا باید قطع رابطه کنید. ششم، عمل به قسط و رفتن به دنبال عدالت. به قول ما مسئله عدالت محوری در جامعه، اگر تابع اهل بیت، تابع رهبران الهی هستیم، باید فرهنگ عدالت اجتماعی در عملمون بیاد. شعار نمیخواییم بدیم. اگر شعارها جنبه لقلقه زبان و تئوری پیدا کردن فایده ندارد. شعار باید تو عمل ثابت بشه، عدالت بیا تو زندگی مردم پیاده شود، شما بتونید باور کنید که این تبعیت داره انجام میگیرد. در سوره نساء آیه 135 خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم علی الوالدین والاقربین. عدالت خواه باشید، دنبال اجرای عدالت باشید، گواهی و شهادت به حق بدید ولو به ضرر خودتون، پدر و مادرتون و حتی نزدیکانتون باشند. نباید رها کنید عدالت را. هفتم، در تمام امور خیر باید جامعه هماهنگ با هم و همکار هم بشود. تعاون بر امور خیر، کاری که رهبران الهی از مردم میخوان و مردم باید عمل بکنن. در سوره مبارکه مائده آیه دوم تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. هشتم، در برابر دشمن باید خشن باشید، در برابر همدین باید مهربان باشید. همه تون حفظ این آیه رو. در سوره مبارکه فتح آیه 29 می فرموید محمدون صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یعنی یک جامعه الهی جامعه دو بعدیه، نسبت به دوستان باید مروبت و نسبت به دشمنان باید هنگینی و شدت داشته باشه. با دوستان مروبت، با دشمنان مدارای به معنای دینی با شدت. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین تغلب علیهم مأواهم جهنم و بئس المصیر. می فرموید اگر کسی حریم جامعه رو شکست، شما حق ندارید بهش رحم کنید. وقتی می بهش حلاق بزنید می فرموید ولا تأخذ کن به ما رحمتون فی دین الله. این اونجایی که جایش رو خشونته محکم و قاطع باشید. تو دعای افتتاح ماه رمضان چی می خونید؟ اشهد و انک کنت، شهادت می دین تو این موجودی هستی که من معتقد به این قضیه هم هستم که انک اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، اما از اون ور ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه. باید این دوتا همزمان باشد. نهم، آمادگی در برابر هر گونه هجومی که دشمن داشته باشه در هر زمینه‌ای. آیه‌اش را همتون حفظید در سوره مبارکه انفال آیه 6 اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر توانایی که برای کوبیدن دشمن لازمه شما باید به وجود بیارید. محدود به یک مسئله هم نیست. دهم، نه ظلم کن نه زیر بار ظلم و ستم دیگران برو. انسانی که ظلم کرد نمیتواند انتظار داشته باشه که دیگران به او ظلم نکنن، و انسانی که خودش ظلم نمی کنه نباید اجازه بده دیگران هم به او ظلم کنن. میفرماید در سوره مبارکه بقره آیه 279 لا یظلمون ولا یظلمون، مؤمنان اونهایی هست که نه ظلم می کنند نه زیر بار ظلم و ستم دیگران می رن. یازدهم، اهل جنگ و مبارزه با دشمنان اسلام هست. یعنی انسان وقتی توی جامعه الهی داره زندگی می کنند، حبریتش به اینه که هر زمانی پیغمبر یا امام و رهبر الهی از این دعوت کرد که برای حفظ اسلام باید بیایی میدان جنگ داره. خدا می فرموید ما لکم اضافی لکم انترو فی سبیل الله اصطا قلتم الالعرض، که وقتی بهتون میگن بیاید کمک خدا بکنید میچسبید به زمین، حرکت کنی. هواگرمه، هواسرده، حالا نمیدونم، حالا میتوانم ندارد. انسانی که تابع هر زمانی پیغمبر یا رهبر الهی گفت حرکت برای جهاد باید رفت. تعلل به معنای اینه که من تبعیت ندارم. در سوره بقره آیه 190 میفرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اونها که شما رو دارن میکشند چرا شما در راه خدا به جهاد با اونها مشغول نمیشید. دوازدهم، در اموری که مربوط به خود شما اهل مشورت باشید، در امر الهی نه، اوامر دینی رو نه، اونجایی که خدا باید امر کند ما اهل مشورت نیستیم. خدا میفرماید نماز رو من باید بخونم، مشورت کردم گفتن نه نماز نخون فایده ای نداره. اما اگر خدا میفرماید در امور مربوط به خودشون مشورت بشود ما هم باید مشورت کنیم. در سوره مبارکه شورا آیه 38 میفرماید و امرهم شورا بینهم، جامعه اسلامی در مسائلش همفکری دارد، تک‌محوری و تک‌فکری و خودروی و تک‌روی نه، جامعه باید دنبال مسائل اجتماعیش بره. سیزدهم، انسانی که تابع از افراد مختلف نظریه میخواد در مسائل، بهترین نظریه را عمل میکند. در سوره زمر آیه 17 میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به اون مردمی که بنده منند، یک سخنان دیگران رو میشنوند، دو بهترینش رو انتخاب میکنند، سه ما منطقی میخواهیم زندگی کنیم، بنابراین فکری که منطقی باشه میپذیریم، استدلال رأی نداریم، حک محور و خود محور نیستیم. چهاردهم، اهل وفاداری به تعهداتند. اگر جامعه بنا شد عهد و پیمانش رو عمل کرد، او فوبل اهود، باید عهد رو وفا کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر در یک جامعه پیمان شکنی مطرح شد، تبعیت از رهبران دینی معنا ندارد. خدا میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، به خاطر اینکه پیمانهاشون رو شکستن ما لعنشون میکنیم، و جعلنا منهم القردة والخنازیر، تبدیلشون میکنیم به بوزینه، به خوک، یعنی اینها مسخ میشن. چرا؟ برای اینکه تبعیت درشون نبوده. در سوره مبارکه مائده آیه اول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پانزدهم، انسانهای تابع اهل بیت و رهبران الهی مدافع مظلومند و در برابر ظالم با تمام قدرتشون میستند. بله؟ امیرالمومنین به امام مجتبی و حضرت سید الشهدا فرمودند کونا للظالم حتما و للمظلوم اونا. یعنی اگه میخواید توی جامعه مستقیم زندگیتون دینی بشه و الهی، مدافع مظلوم باشید و دشمن ظالم. در قرآن کجاست؟ سوره نساء آیه 75 و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. چطوره؟ چرا شما اون وقتی که یه عده مرد و زن و بچه رنج دیده مصیبت زده مستضعف وجود داره ازشون دفاع نمی کنی؟ 16، اموال و دارایی های اجتماع را در دست اهلان قرار میدهند. تبعیت یعنی چه؟ یعنی بگردید آدمی که اهل باشه، متخصص امور اقتصادی و دارایی باشه، بیارید اموال و خزانه های دولتی و ملکیتی رو در اختیارش بگذارید. سرمایه ها اگه در اختیار مردان اهل قرار گرفت نتیجه میگه. جا جلوی تمر گرفته میشه، عدالت اقتصادی به وجود میاد، جامعه روی تنظیم واقعی زندگی میکنه. وای از آن زمانی که افراد نااهل دستشون به مسائل اقتصادی برسد که اموال جامعه رو هیئومن میکنن و بیت المال میشه یه ابزاری برای نابود کردن جامعه. در سوره مبارکه نساء آیه پنجم، و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اموالی که مایه ماندگاری جامعه است در اختیار افراد ابله و نادان و سفیه قرار ندید. هفده هم میخواید با هم صحبت کنیم، حتی جامعه دینی و پیرو به رهبران الهی در گفتارش هم رعایت همه مسائل اخلاقی رو می کند. کلام زیبا بگویید با یک دیگر، وقتی به هم برمی خوری سخن زشت به هم نگید، ولا تنابزو بالالباب، حرف های رکیک به هم نزنید. فحش در جامعه الهی معنا ندارد. چرا؟ چون رهبران الهی اهل دشنام و فحش نیستن، اهل منطقن، اهل کلام زیبان، کلامشون طیب است، زندگیشون طیب است، وجودشون طیب است، دنبال خبیث و خبائث نمیرن. چند تا شد؟ 17 تا مسئله. جامعه اگر این 17 مسئله عالی و مهم را دقیق عمل کرد، ما بهش میگیم تابع دین الهی شده، تابع رهبران الهی هستید. اما اگر بنات کج برن، اونجا ما میگیم التماس دعا. شما دنبال یک کسی رفتید که لیاقت رهبری ندارد، کوریست که داره اتاکش کور دیگری میشود، نباید اجازه بهش بدید. جامعه اگر جامعه الهی شد، این مسیرشه به این زندگی. خب با این صحبت امشب ما تونستیم این سومین مرحله را هم بیانش کنیم. حالا مسئله چهارم، بحث بسیار جالب دیگری داریم، اگر زنده بودیم فردا شب تقدیم میکنم، که امیدوارم اون هم بتونه برای همه ما جذاب باشه، که رابطه ما با شیطان باید چه جور رابطه ای باشد. بحث فردا شبمونه، به شرط اینکه از اون طلبات های مخصوصتون رو بفرستید.